بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه گروه 8 در بیانیه ای از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و به نحو مسئولانه تری در منطقه رفتار کند. کره شمالی برج خنک کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را ویران کرد. و قیمت نفت امروز با اندکی کاهش به زیر 140 دلار رسید. ساعت 14. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. در خدمت شما خواهم بود در 15 دقیقه آینده با چند خبر و گزارش. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود در کیوتو ژاپن با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ژاپن همچنین در بیانیه خود گفتند که ما قویاً از ایران می‌خواهیم تا در منطقه به ویژه در ارتباط با روند صلح خاورمیانه و ثبات در عراق و افغانستان رفتار مسئولانه‌تر و سازنده‌تری را در پیش بگیرد. وزیران خارجه گروه 8 در ارتباط با پرونده هسته‌ای کره شمالی نیز ضمن استقبال از اقدام این کشور در ارائه گزارش برنامه هسته‌ایش خواهان تسریع مذاکرات شش جانبه برای حل پرونده هسته‌ای کره شمالی و همکاری کامل این کشور برای تصدیق گزارش فعالیت‌های هسته‌ای خود شدند. کره شمالی دیروز این گزارش را ارائه داد. مسائل مربوط به افغانستان، زیمبابوه، افزایش قیمت مواد غذایی و تغییرات آب و هوا نیز از مباحث دیگر در نشست دو روزه گروه 8 بود. همکارم فرین عاصمی درباره اجلاس گروه 8 گزارشی را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
در حالی که کره شمالی برای ویران کردن بخشی از تأسیسات هسته‌ای خود مورد تشویق کشورهای عضو گروه جی 8 قرار گرفت، کشورهای غربی فشار بر ایران را افزایش داده و از این کشور خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه اعمال تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، اموال و دارایی‌های بانک ملی ایران، بزرگترین بانک ایران، در بریتانیا، فرانسه و آلمان توقیف خواهد شد و از این پس این بانک حق انجام هیچ معامله‌ای در اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. وزیر خارجه ژاپن در حاشیه نشست دو روزه سران کشورهای گروه 8 به خبرنگاران گفت: ما به عنوان کشورهای عضو گروه 8 از ایران می‌خواهیم با جامعه جهانی همکاری کند. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 بر نیاز به اتخاذ سیاست گفتگو و فشار در رابطه با ایران تاکید کردند تا به این وسیله ایران را تشویق به غنی‌سازی اورانیوم کند. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید غنی‌سازی اورانیوم در این کشور صرفاً برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. ایران هنوز به مجموعه مشابه‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 پاسخی نداده است. این پیشنهاد دو هفته پیش توسط 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان به ایران داده شد و این کشورها از ایران خواستند در ازای این مشابه‌های پیشنهادی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در همین حال وزرای خارجه کشورهای گروه 8 در بیانیه‌ای در کیوتو اعلام کردند: ما به ایران هشدار می‌دهیم تا نقش سازنده‌تری در منطقه داشته باشد، به ویژه درباره راه حل صلح اسرائیل و فلسطینیان و کمک به ایجاد ثبات در عراق و افغانستان مؤثرتر عمل کند. وزرای خارجه کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه و کانادا همچنین اعلام کردند برای ایجاد ثبات بیشتر در افغانستان تلاش خواهند کرد و از دولت حامد کرزی خواستند برای مبارزه با فساد در این کشور کارهای بیشتری انجام دهد. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 همچنین از ایران و پاکستان خواستند در این زمینه با کابل همکاری کنند. اعضای گروه 8 همچنین روز جمعه امروز کره شمالی را به رها کردن تمام سلاح‌های هسته‌ای‌اش فراخواندند. در بیانیه مشترکی در این باره اعضای گروه 8 اعلام کردند: ما قویاً به کره شمالی هشدار می‌دهیم که برای نگرانی‌های جامعه جهانی درباره مسائل امنیتی و حقوق بشر در این کشور اقدام کند. در همین حال وزرای خارجه کشورهای گروه 8 روز جمعه اعلام کردند دولت زیمبابوه را اگر خواست مردم این کشور را در انتخابات بحث‌انگیز پیش رو بازتاب ندهد قانونی نمی‌دانند. این کشورها در بیانیه خود اعلام کردند مشروعیت هیچ دولتی که منعکس کننده نظرات و خواسته مردم زیمبابوه نباشد را نمیپذیرند.
کره شمالی برج خنک کننده راکتور هسته‌ای اصلی خود را در یونگ بیون ویران کرد. کره شمالی خبرنگارانی را از شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی برای تهیه گزارش از این عملیات دعوت کرده بود. تخریب این برج در چارچوب توافق سال گذشته کره شمالی در مذاکرات شش جانبه برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای خود و ارائه گزارش کامل درباره برنامه هسته‌ایش انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز پس از اقدام کره شمالی در ارائه این گزارش اعلام کرد که در صورت تصدیق آن، آمریکا سریعاً در مسیر حذف نام کره شمالی از فهرست دولت‌های حامی تروریسم و لغو تحریم‌های اقتصادی آن گام برمی‌دارد. قیمت نفت که دیروز به 140 دلار در هر بشکه رسیده بود، امروز در بازارهای آسیا اندکی کاهش یافت. هر بشکه نفت خام سبک نیویورک برای تحویل در ماه اوت با 18 سنت کاهش به 139 دلار و 46 سنت و نفت خام دریایی شمال نیز با 38 سنت کاهش به 139 دلار و 45 سنت رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه امروز جمعه تنها با شرکت یک نامزد یعنی رابرت موگابه رئیس جمهور و از حزب حاکم زانو پی اف برگزار شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی به دلیل آزاد و عادلانه نبودن انتخابات زیمبابوه خواستار به تعویق افتادن آن و مذاکره دولت زیمبابوه با مخالفان شده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری در کشور آفریقایی زیمبابوه امروز جمعه در شرایطی برگزار شده است که مورگان چانگیرای نامزد این انتخابات از جنبش برای تغییرات دموکراتیک پیش از این انصراف خود را از انتخابات اعلام کرده بود. آقای چانگیرای که به سفارت هلند در هراره پایتخت زیمبابوه پناه برده دلیل انصراف خود را موج مرگبار حملات علیه هواداران جنبش برای تغییرات دموکراتیک اعلام کرده بود. این نامزد مخالف دولت که انتخابات فعلی را بایکوت کرده است، برگزاری دور دوم انتخابات را شرم‌آور توصیف کرد. وی خطاب به هواداران خود گفت: این انتخابات نیست، یک روز شرم‌آور دیگر برای تاریخ مردم زیمبابوه است. در این حال آقای چانگیرای از هواداران خود خواست برای حفظ جان خود در انتخابات شرکت کنند. به گفته مقام‌های جنبش برای تغییرات دموکراتیک تاکنون 90 نفر از هواداران و اعضای این سازمان کشته و حدود 200 هزار نفر بی‌خانمان شدند. مقام‌های دولت زیمبابوه این موضوع را تکذیب کردند. در این میان بر اساس گزارش‌ها به رغم آنکه رسانه‌های دولتی زیمبابوه از شرکت گسترده مردم در انتخابات خبر می‌دهند، اما در برخی حوزه‌های رأی‌گیری اثری از صف‌های طولانی همانند دور نخست انتخابات وجود نداشت. در همین ارتباط مورگان چانگیرای اعلام کرده است که نتیجه انتخابات امروز جمعه بی‌معنا خواهد بود، زیرا بازتاب آرزوی قلبی مردم زیمبابوه نیست. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری همچنین در شرایطی برگزار شده است که وزیران امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با صدور بیانیه‌ای در کیوتو گفتند که دولت زیمبابوه را در صورتی که بازتاب آرزوی قلبی مردم این کشور نباشد به رسمیت نخواهند شناخت. وزیران امور خارجه کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و روسیه همچنین از خشونت و ارعاب سیستماتیک توسط مقام‌های زیمبابوه ابراز تأسف کردند. در همین ارتباط کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت این کشور با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برداشتن گام‌های دیگر پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه مشورت خواهد کرد.
We will consult with the other members of the Security Council and other interested states, including African states.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد نتیجه انتخابات را غیر قابل قبول دانسته و خواستار به تعویق افتادن آن شده بود. همچنین ایتالیا از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا درباره فراخواندن سفیران خود از زیمبابوه مذاکره کنند. پیش از این نیز جامعه توسعه جنوب آفریقا از به تعویق افتادن انتخابات در زیمبابوه حمایت کرده بود. این درخواست ها با مخالفت شدید رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه مواجه شده بود.
آهنگ های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
دیروز در پاریس همایشی با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف اجتماعی ایران برگزار شد. هدف از این همایش برقراری گفتگو میان گروه‌های جامعه مدنی ایران اعلام شده است. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
به دعوت مرکز مطالعات و پژوهش‌های بین المللی و دانشکده علوم سیاسی در پاریس همایشی برگزار شد که در آن تلاش شد برای درک تحولات سیاسی ایران در طول سه دهه اخیر، تغییر و تحولات اجتماعی سریعی که در ایران به وجود آمده در پیوند با خواسته های یک جامعه مدنی مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا شرایط وجود یک جامعه مدنی در ایران با توجه به نرخ قابل توجه جمعیت جوان کشور، شمار مهاجرینی که ایران را ترک کرده و می کنند و اقتصاد آزاد کشور مورد مطالعه قرار گرفت. در طول جلسه بعد از ظهر پنجشنبه، محمد سیف‌زاده از مدافعان حقوق بشر در ایران در سخنانش به مشکلات امروز دادگستری در ایران اشاره کرد و نظرش را برای تعیین راه حل ابراز داشت.
من فکر میکنم اگر اصلاح طلبها یا مسئولین مملکتی در حقیقت دغدغه وطن و مردم دارن، ابتدا باید دادگستری برسن. بنابراین راه حل این است که دادگستری منحل بشود، یک استاد ممتاز حقوق در رأس دادگستری قرار بگیرد و شروع کند مانند داور با اختیارات تام نسبت به ساختن دادگستری نوین در ایران اقدام بکند. فعلا من هیچ امیدی به این قضایا ندارم.
یکی دیگر از سخنرانان، شیرزاد عبداللهی، بنیانگذار سندیکای معلمان، در سخنانی که درباره بسیج معلمان برای خواستهای اقتصادی و مبارزات اجتماعی ایراد کرد، نظری متفاوت داشت.
در مورد صحبت آقای سیف‌زاده، ببینید، اینی که قوه قضاییه رو منحل کنیم یک راحت انقلابیه، هر چیزی امکان پذیر نیست. مسائل جامعه ایران با اجماع حل میشه، با تقابل حل نمیشه. دوره تقابل گذشته، یعنی دوره ای که ما دل ببندیم به این که یک انقلاب دیگه در مملکت ما اتفاق بیفته، این دوره دیگه گذشته، دیگه هیچ کس حال انقلاب کردن رو نداره. همین انقلاب چقدر خسارت زد، یک انقلاب دیگه تو مملکت اتفاق بیفته، دیگه مملکت ما هیچ وقت درست میشه و نیست.
فریبا عادل‌خواه، عضو مرکز مطالعات و پژوهش‌های بین‌المللی که برگزار کننده ی این همایش دو روز است، در گفتگوی با رادیو فردا اهداف این نشست را بیان کرد.
در واقع ما می‌خواستیم از نگاه چهار گروه اجتماعی که به عنوان واسطه فرهنگی بین دولت و ملت توی 30 سال گذشته تلاش کردن، از شکل‌گیری جامعه مدنی صحبت بکنیم. به این معنا که این چهار گروه اجتماعی از طرفی مجبور بودن با قوانین و ساختارهای حکومتی در بیافتن، اونا رو متعادل بکنن، و از طرف دیگه باید مطالبات پراکنده مردم رو شکل بهش میدادن. این نقش خیلی مهمیه، خیلی هم ظریفه. اینا ضربه پذیرترین گروه ها بودن و ما این گروه ها رو قبل از انقلاب مجلسشون که اصلا نداشتیم، و اونهایی هم که بودن نه این وسعت رو داشتن و نه این حدت، یعنی حضور اجتماعی قوی رو. این چهار گروه، یکیش علما هستش که به صورت مستقل از حکومت، با اینکه حکومت اسلامی امروز مطالبات خاص خودش رو داره که مسئله جمعگران، مسئله عاشوراست، و این صحبت‌ها رو شما میشنوین که نگاه مذهب در ایران یگانه و وحدتگرا نیست، بلکه پراکنده هستش. یکی زنان، ما جبهه‌ای به نام جبهه زنان که یک گروه اجتماعی با این قوت و قدرت باشه که الان یک کمپین 1 میلیون امضا در روند خودش شده، ما به این شکل نداشتیم. روزنامه نگارا که الان حرفه‌ای ترین گروه اجتماعی هستن، و چهارمین گروه خب خیلی سنتی تر، سندیکاهای حمایت از مطالبات صنفی معلمان، کارگران، وکلاس. در واقع تمام این گروه های اجتماعی توی 30 سال گذشته نه تنها خودشون رو به اجتماع تحمیل کردن، در این حال استقلالشون در رابطه با حکومت حفظ کردن.
در طول جلسه روز پنجشنبه، علی هنری، نماینده دانشجویان، و محمد مالجو، اقتصاددان، نیز سخنرانی کردند. امروز آدینه، نمایندگانی از جانب جامعه روحانیت، روزنامه‌نگاران و زنان در این جلسه سخنرانی خواهند کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
و اما برای دسترسی به اخبار و اطلاعات بیشتر به سایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید. اخباری از جمله انفجار در عراق، تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی، احمدی نژاد درها را ببندی سازندگی سریعتر می‌شود، و مطالب متنوع دیگری در انتظار شما هستند در وبسایت رادیو فردا. و اما سایت ما برای اونهایی که با فیلترینگ مواجه هستن، یک آدرس جایگزین هم داره که امروز هست gorgsaran.com gorgs